coming for the call will be open the dock for us. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة عليا وقائدا ناصرا ودليلا ومنارا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا ارحم الراحمين. اجماع دارای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی العظیم صلوات الله علیه و آله. اللهم صل در کتاب کفایت الاثر در نص علی ائمه الاثنا عشر، کتابی کفایت الاثر، نصوص و روایاتی که در مورد ائمه دوازدهگانه وارد شده از اهل بیت و همچنین صحابی، کل روایاتی که در مورد ائمه دوازدهگانه در احادیث آمده جمع‌آوری کرده. یه قسمتش در مورد روایاتی که از خانوم فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت شده تو این زمینه در مورد ائمه دوازدهگانه. در اونجا از شخصی نام میبره که میگه بعد از وفات رسول الله خانوم فاطمه زهرا میرفتن به سر قبور شهدا، مخصوصا حضرت حمزه، اونجا مینشستن و گریه میکردن. خب این رو خیلی هم در تاریخ نقل کردن که بعد از رحلت رسول اکرم خانوم فاطمه زهرا سر قبر حضرت حمزه میرفت و گریه میکرد. چرا سر قبر حضرت حمزه؟ که حالا ادامه حدیث رو عرض میکنیم، ولی اینجاشو بحث کنیم که چرا سر قبر حضرت حمزه میرفتن و گریه میکردن. یه نکته‌ای که قابل توجهه اینه که وقتی حضرت حمزه به شهادت رسید، رسول خدا فرمود حمزه خانواده نداره، به زنها دستور داد برای حمزه گریه کنید. رسول خدا دستور داد برای عمویم حمزه گریه کنید. در جنگ احد که به شهادت رسید، حالا چه رمزی داشت که رسول خدا فرمود برای عمویم حمزه گریه کنید؟ و اینکه چرا خانم فاطمه زهرا بعد از رحلت رسول الله سر قبر حمزه می رفتن و گریه می کردن؟ چرا حمزه؟ حتما نکته ای درش هست که باید بیرون بیاد. این دوتا رو داشته باشیم ما، که رسول خدا فرمود برای حمزه گریه کنید، خانم فاطمه زهرا هم سر قبر حضرت حمزه می رفت و گریه می کرد. از اون طرف در روضه کافی روایتی نقل از امام صادق که راوی سوال کرد که آقا وقتی قصب خلافت می کردن از امیر المؤمنین، بنی هاشم کجا بودن که از ایشون حمایت کنن؟ مردان بنی هاشم کجا بودن که از ایشون حمایت کنن؟ حضرت فرمود حمزه و جعفر که به شهادت رسیده بودن و عباس و عقیل هم جزو طلقا بودن، آزاد شدگان، کسانی بودن که در جنگ اسیر شده بودن، آزاد شده بودن، اینا وجهه‌ای نداشتن در میان مسلمین، اون موقع وجهه نداشتن. بعد حضرت فرمود اگر حمزه و جعفر زنده بود، کسی جرأت نمی کرد از علی قصب خلافت کنه، چون حضرت حمزه می دونید خیلی پهلوانی بود برای خودش، شکارچی شیر معروف بود. کی شکارچی شیر بود؟ اون موقعی که با نیزه و کمان شکار میکردن، الان طرف با تفنگ شکار میکنه، شیر شکار کنه افتخار میکنه. اون موقعی که با نیزه و کمان شکار میکردن، حضرت حمزه معروف بود به شکارچی شیر، خیلی یلی بود. و همینجور جعفر که برادر بزرگ امیرالمؤمنین میشد، بزرگتر از حضرت علی بود، که ایشون هم پهلوانی بود که علمدار لشگر بود جناب جعفر، که دستانش در جنگ موته قطع شد و به شهادت رسید. این که فرمود اگر حمزه و جعفر بودن، کسی جرأت نمی کرد از امیرالمؤمنین قصد خلافت کنه. و اینکه خانوم فاطمه زهرا سر قبر ایشون میرفت و گریه میکرد، یک عاملی رو میخواد نشون بده. وقتی بچه پیش بزرگترش میره گریه میکنه، از نظر طبیعی میگیم، مظلومیت خودشو داره میرسونه که به من ستم شده. وقتی سر قبر بزرگتر مثل حضرت حمزه، که حالا از نظر سنی و از نظر مقامی تو قبیله از همه بالاتر بود بعد از رسول الله، وقتی خانوم اونجا میره گریه میکنه، یه چیزی رو میخواد بگه، میخواد بگه عمو اگر تو بودین اتفاق نمیافتاد. میخواد بفرماد اگر تو بودی چنین ظلمی به ما نمیشد. و یک وجهه سیاسی پیدا کرده بود قضیه. خانوم هر روز می رفتن گریه می کردن، جوری که درخت هایی که زیر سایه شون می نشستن و یک تاغ مانندی امیرالمومنین درست کرده بود که سایبان باشه، که اینا رفتن اون سایبان سوزوندن. که یک روز وقتی که حسنین به خانه برگشتن، امیرالمومنین دید صورتهای اینا آفتاب سوخته شده، گفت فاطمه جان مگه زیر سایبان نمیری؟ گفت ولی جان سایبانو سوزوندن، که نره اونجا گریه کنه. چه اداوتی دارن اینها، چه اداوتی داشتن. اصلا قضیه فدک خب امیرالمومنین بعدن خلیفه شد، گفتن آقا چرا فدک رو این پس نمیگیری حالا که دیگه افتاده دست خودت؟ فرمود مالی و فدک، فدک اون موقع میشه کار. این یه حقی بود که اون موقع غصب کردن از ما، یعنی پشتش قضیه سیاسی بود که ما میخواستیم نشون بدیم مظلومیت ما رو، ببینید اینا تا چه اندازه دارن به ما ظلم میکنن، فعلاً ما با فدک چی کار داریم. جالبه بدونید همین فدکی که از دختر پیامبر غصب شد، زمان خلافت عثمان، عثمان داد به مروان دامادش، فدک رو داد در اختیار مروان. همون فدکی خانم فاطمه زهرا شاهد برد که رسول خدا به من بخشیده، اصلا نبخشیده، ارثیه من که هست، گفتن نه پیامبر ارث نمیذاره. سر قبر حضرت حمزه میرفت گریه میکرد، راوی میگه من رفتم به نزدیکی ایشون ایستادم تا گریه کردنش تمام شد، رفتم جلو سلام کردم، گفتم خانم یه چیزی تو سینه من خلجان میکنه، اجازه میدی سوال کنم؟ فرمود بپرس. گفتم آیا رسول خدا نصی بر خلافت علی داشت؟ خانم گفت مگه قدیر خم رو فراموش کردید؟ گفتم نه، اون که عام بود، منظورم خصوصی هم فرموده بود به شما چیزی؟ خانم فرمود بله، به ما فرمود بعد از من امام علی ابن ابی طالبه که خلیفه بعد از منه، و بعد از اون دو سبت من حسن و حسین، و بعد از اون ائمه از صلب حسینن، و اینها امامانی هدایت شده هستند که مردم رو به طرف خیر هدایت می کنند. بعد خانوم فرمود اگر قصب خلافت نکرده بودن، پیش نینداخته بودن کسی را که پس است، و پس نینداخته بودن کسی را که پیش است، دو نفر نبودن که در مورد خدا اختلاف کنن، این وحدت کلمه، و این امر از خلفی به خلفی میرسید تا وقتی که قائم ما قیام کند. و رسول خدا فرمود اگر اختلاف کنن تا قیامت وحدت کلمه پیدا نخواهند کرد. چه جنایتی مرتکب شدند که فرمود امت اسلام دیگه تا قیامت وحدت کلمه پیدا نمیکنه اگر سر این قضیه اختلاف کنن، وقتی به حرف پیغمبرشون گوش ندن. کی میخواد اونا رو سر دور هم جمع کنه؟ فرمود اگر اینها قصد خلافت نمی کردن، دو نفر نبودن که با هم اختلاف کنن در سر خدا، مسئله توحید، وحدت کلمه. و این امر از صالحی به صالح دیگه، از خلفی به خلف دیگه به ارث می رسید تا وقتی که قائم قیام کند. حالا قائم قیام کند چه می شود؟ اینا همه میان که قائم قیام کنه. و قائم که قیام کنه جزء مؤمرینه، حضرت عمرشون طولانیه دیگه، این رو امامان پیش از ما هم فرموده بودن که عمر ایشون مثل عمر نوح علیه السلامه، یعنی یک سلطانی حاکمه، نسل های متمادی میان میرن و ایشون حکومت میکنه بر کل دنیا، و اون حکومتی که میکنه، اون حکومتی که ذره ظلم به کسی نمیشه، ذره ظلم نمثل زمان امیرالمومنین که کار شکنی می کردن. چون حضرت وقتی به خلافت رسید که از محور خودش خارج شده بود حکومت، منحرف شده بود و خود حضرت هم نتونست برگردونه سر جاش. خب فرمود تا قائم قیام کنه. شب گذشته اگه خاطرتون باشه احادیثی رو خوندیم در مورد علائم غیبت و اینکه گفتیم خب ما حالا چه کنیم، حالا امام غائبه، دست من و شما هم نیست که آقا کی بیاد، دست من و شما هم نیست که آقا کی بیاد، در غیر وقت خودش هم بیاد کشته میشه، روایت داریم در غیر وقت خودش بیاد کشته میشه. پس چیزی نیست که بگیم آقا زودتر تو بیا، اصلا باید اذن باشه از جانب خداوند و اون مقدماتی که باید باشه پیاده باید بشه. ما تکلیفمون چیه؟ آقا امام حسن عسکری نامه‌ای دارن به پدر شیخ صدوق. امام حسن عسکری میدونید بعد از رحلت ایشون دیگه غیبت شروع شد، غیبت صغرا که حضرت به وسیله نائبانش ارتباط داشت که بعدم دیگه غیبت کبرا شد، ولی بعد از امام حسن عسکری دیگه ارتباط شیعه با امام قطع شد. حضرت در نامه‌ای که نوشتن فرمودن اینا رو به شیعیان من بگو، اینها رو، این مطالب رو به شیعیان من بگو. نامم کوتاهه، حدود یک صفحه. نامه به این صورته، بسم الله الرحمن الرحیم. ما اون قسمت هایی که توضیح ضروری داره عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. عاقبت از آن متقیان است، چه عاقبت در دنیا چه عاقبتی که در آخرت منتظر همگان است و چه سیری که بشر داره که عاقبتش بالاخره به دست متقیان میفته. و الجنت للموحدین، و بهشت از آن موحدان است. و النار للملحدین، و آتش برای ملحدان است، کافران. ولا عدوان الا علی الظالمین، و ستمی نیست مگر بر ظالمان، دشمنی نیست مگر با ظالمان، کسانی که ظلم میکنن. ولا اله الا الله احسن الخالقین، نیست خدایی جز خدایی که احسن الخالقین است. و الصلوات علی خیر خلقه محمد و اسرته طاهرین. اما بعد، اوصی که یا شیخی و معتمدی و فقیهی، وصیت می کنم تو را ای شیخ من، ای مورد اعتماد من و ای فقیه من. حضرت ایشونو چقدر منصوب به خودش می کنه، تو شیخ منی، مورد اعتماد منی، فقیه منی. ابل حسن علی ابن الحسین ابن باب ویه القمی، وفقک الله لمرضاته، خداوند تو را موفق بدارد به مرضات خودش، یعنی اون چیزهایی که مورد رضایت خداست، چون اینا توفیق میخواد، عمل به مرضات الهی توفیق میخواد. مثلا روایت داریم اگر کسی فقرا بهش مراجعه کنن، این یک توفیق الهیه که بهش داده شده. آقا ما خیلی ها رو میشناسیم دلشون میخواد کمک کنن، اما نمیدونه باید چی کار کنه، نمیدونه به کی باید مراجعه کنه پول بده. فقرا رو اصلا نمیشناسه، پول هم داره میخواد کمک کنه، توفیقشو نداره. فکر نکنید هر کسی میتونه به فقرا کمک کنه، میگه اگر فقرا آمدن سراغت، هر کسی احتیاج داشت به تو مراجعه کرد، بدون یه توفیقی خدا بهت داده. خداوند باید توفیق بده انسان مرضات خدا رو انجام بده. و جعل من صلبک اولادا صالحین برحمته، و خداوند در صلب تو اولادی صالحین قرار بدهد به رحمت خودش، که فرزندش میشه چی؟ شیخ صدوق. دعای امام که در موردش مستجاب شد، چون ایشون پدر شیخ صدوق هستن. و همینطور برادر دیگه شون که باز جز محدثین هستن. خب اوصی که به تقوی الله، وصیت میکنم تو را به تقوای خدا. تقوا خیلی مقالاتی در موردش نوشته شده که اصلا تقوا خدا ترسی یعنی چی؟ یعنی چی از خدا بترسیم؟ خدا ترس داره، از خدا باید ترسید، از گناهمون باید بترسیم. تقوا از وقایع است، از چیه؟ اینا رو اصلا یه جمله کاربردی بگیم. تقوا رو من رعایت میکنم یعنی چی کار کنم؟ تقوا یعنی این، شما پیش یه بزرگتر هستی چجور رعایت میکنی؟ حرفی نزنم که بی‌ادبی بشه ها. این یعنی تقوا. در محضر خدایی نکنه کاری کنم مورد رضای خدا نباشه، نکنه این کار رو میخوام کنم مورد رضای خدا نباشه. این میشه تقوا. این همه تو نهج البلاغه امیر مؤمنان میفرماید اوصیکم به تقوا الله، تزودوا فان خیر الزاد التقوا، توشه برداری، بهترین توشه تقواست، خدا ترسی. اونور خیلی به دردتون میخوره. کسی تقوا داشته باشه گناه نمیکنه. مواظب حرفش از چی داره از دهنم بیرون میاد، به کسی بر نخوره، دل کسی رو نشکنم. اینا همه حالا چیه؟ تقواست. اون کسی که تقوا نداره آزادانه هر کاری بخواد میکنه. حدیث قدسی بخونم، خیلی جالبه این حدیث. حدیث قدسی میفرماید آن کسی که مرا میشناسد، خداوند سبحان میفرماید اون کسی که مرا میشناسد اگر نافرمانی من کند، به او میگمارم کسی را که من را نشناسد. کسی که خدا رو نشناسه هیچی سرش نمیشه. روایت میگه بترس از کسی که از خدا نمیترسه. آدم خدا ترس دشمنی هم کنه یه جایی وامیسته، میگه نکنه خدا ناراحت بشه. اما اون کسی که از خدا نمیترسه، خدا رو نمیشناسه، از این چیزا براش مهم نیست. میفرماد اون کسی که مرا میشناسد اگر نافرمانیم کند، کسی را بر او میگمارم که مرا نشناسد. اوصی که چی؟ به تقوی الله، وصیت میکنم تو را به تقوای خدا. اتقوا الله و اقام الصلات و به پاداشتن نماز. نماز رو خیلی محترم بدارید. خدا رحمت کنه جناب آسیل عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه، یه وقتی با چند نفر از دوستان خدمت ایشون رسیده بودیم، چند تا دستور سلوکی مرحمت کردن. از اون جمله فرمودن سعی کنید نمازهای با حال بخونید، نمازهاتون حال داشته باشه. خشک و خالی اینا رو من میگم دیگه، حالا کل ملق نزنید. بعد از یه مدتی که انسان مراعات کنه، ناخودآگاه سر نماز وقتی میایسته حال میاد سراغش. و ایتاء الزکات و پرداختن زکات. فانه لا تقبل الصلات من مانع الزکات، چرا که نماز از مانع الزکات قبول نمی شود. کسی که زکات مالشو نده، نماز شرط قبولی اعماله. خب اما همین نماز میگه از مانع الزکات قبول نمیشه، یعنی میگه اگر به مردم کمک نکنی زکات، حالا یه زکات واجب داریم یه زکات مستحب، اگر به خلق خدا رحم نکنی خدا آمدن در خونهشو قبول نمیکنه ازت. تو میخوای بری در خانه خدایی که به بندگانی ظلم کرده ای، قبولت میکنه؟ حدیث داریم الخلق و عیال الله، خلق عیال خدا هستن، یعنی خانواده خدا هستن. بهترین شما کسی است که با عیال خدا مهربان تره، با خلق خدا مهربان تره. تو میشه بزنی تو گوش بچه یه نفر بعد بری در خونهشون بگی آقا به من کمک کن، درواز میکنه رو دستن، وازم کنه یه چک میزنه تو گوشه، طبیعیه دیگه. بندگان خدا میگه عیال خدا هستن، تو با اونا ستم کنی بعد بری در خونه رو باز کنه رود، نمیشه. غیبت کنی، تهمت بزنی، دل بشکنی، اینا بندگان منن، چه خوب باشن چه بد، بنده خدا. خوب و بدی رو ما بنا نیست تشخیص بدیم. این که میفرماد همیشه نماز در قرآن کنار زکات ذکر شده، اقام الصلاة و ایتاء الزکات، نماز رو به خداست، زکات ارتباط با خلقه. دقت کنید انسان دو وجه داره دیگه، یه وجه رو به خدا، یه وجه رو به خلق. تو عمل میشه نماز و زکات. زکات گفتیم یا واجب یا مستحب. زکات العلم نشره، زکات علم نشرشه. زکات برخورد لبخنده، به مردم میرسی لبخند بزنی، اخمات تو هم نباشه، با مردم مهربانی کنی، دستت میرسه کاری انجام بدی که حالا خودت تو همین جا میاد. اینجا رو اگه درست کنی اون وقت ارتباط تو نماز درست میشه. اگه با بچت، با زنت، با خواهرت، با مادرت، با پدرت درست برخورد کنی اون وقت میتونی تو نماز درست اتصال برقرار کنی. و ایلا به زور زدن نیست که سر نماز زور بزنم خودم رو حضور حفظ کنم، میگه میشه. و اوصی که به مغفرت الذنب و کظم الغیظ، وصیت میکنم تو را که از گناه بگذری، از گناه خلق بگذر و کظم غیظ کن. کظم یعنی فرو بردن خشم. کظم در لغت وقتی که مشک رو باد میکنن، این مشک باد میشه تون آخرش، اینجا عرب لغت کظمه رو به کار میبره، اون پر شدن مشک. سینه انسان گاهی وقت از خشم پر میشه، ولی نباید بیرون بریزی. غیظ رو باید چی کنی؟ تو سینه حبس کنی، همون جوری که تو مشک باد میکنن، فشار باد کنکو باد میکنن، گره میزنن، سینه باید اینجوری باشه تا یه حرفی میزنن بر نگردی جواب بدی، خشمتو بخوری. خیلی این در روایت داریم اجر داره. آقا امیر مؤمنان با قنبر میرفتن، یه کسی برگشت به قنبر یه چیزی گفت، حرف بدی زد، حضرت فرمود قنبر تو هیچ نگو. که با هیچ نگفتن تو خدا خوشحال میشه. و شیطان ناراحت میشه، خشمت رو فرو بخور. بعد انسان وقتی خشمش رو فرو میخوره شرح صدر پیدا میکنه، سینش گنجایش پیدا میکنه. اون آدم های عصبانی و بد اخلاق شرح صدر ندارن. کسی هم که شرح صدر ندارد به عذاب قبر مبتلا میشود. تنگی سینه باعث تنگی قبر میشه، فراخی سینه باعث فراخی قبر و برزخت میشه. هرچی اینجا خشمتو فرو بخوری شرح صدر بیشتری پیدا میکنی. هیچی نگی در موقع خشم، هیچی نگو. روایت میگه نزدیکترین حالت شیطان به انسان، نزدیکترین حالت شیطان به انسان موقع غضبه. گاهی وقت انسان غضب میکنه کفر میگه، بعد روایت داره کفر که میگه خارج میشه از اسلام، هیچ وقت بر نمیگرده به دامن اسلام. پس سعی کنید تو غضب هیچی نگید، چون این حرف ساده نیست. طرف عصبانی میشه میگه خدا و پیغمبر چی هن؟ این ثبت میشه تو پرونده عملش. بعد یادش هم میره استغفار کنه، این از جرگه اسلام خارج میشه در باطن امر. رسول خدا فرمود غضب میکنه طرف، یه چیزی میگه، از اسلام از ایمان خارج میشه و دیگه هم بر نمیگرده. پس خیلی مراقب باشیم غضبمون رو بخوریم. این سفارشیه که امام حسن عسکری داره میکنه، یعنی به شیعیان در زمان غیبت چیکار باید کنن. از گناه دیگران بگذر، خشمت رو فرو بخور. و صلت رحم، صله رحم کنید، یعنی با پدر، مادر، خواهر، برادر، حالا عمو، عمه، خاله، دایی، فرزندانشون، حالا هر کس به وفق اجتماع خودش. الان جوری شده کمتر کسی میتونه با پسر عموش ارتباط داشته باشه، با پسر خالش ارتباط داشته باشه، ولی اون درجه اولا رو، پدر و مادر، خواهر و برادر، خود عمو و عمه و دایی و خاله، تا اونجایی که میتونن میگه میتونی این پیوند رو حفظ کن. که اینم حالا بحث داره چرا صله رحم، این همه روایت داریم، عمر رو زیاد میکنه، صله رحم روزی رو زیاد میکنه، مرگ رو عقب میندازه. حالا چرا؟ سری داره، بحث داره. شخصی اومد پیش امام صادق، آقا فرمود از پسر عمود چه خبر؟ آمده بود حج، گفت خوب بود حالش آقا؟ فرمود نه خوب نبود، مرد. گفت آقا من پیشش بودم، مثلا چند روز پیش راه افتادیم. فرمود یادت قهر کردید با هم؟ گفت بله آقا. گفت تو رفتی با صلح کردی، خدا به تو اجر داد، ولی او با تو صلح نکرد، عمرش کوتاه شد و بریده شد، الان مرد، خبرش بهت خواهد رسید. که میگه رفتم بعد دیدم بله همون موقعی که من راه افتادم این تموم کرده. صله رحم عمر رو زیاد میکنه. و مواسات الاخوان، مواسات برادری با برادران، برابری با برادران. یعنی اگر دیدی برادرت محتاجه، وظیفه داری کمکش کنی، مواسات کنی. این نیست که به راحتی از کنارش بگذری. حالا در روایات دیگه داریم میگه با برادرانت به اندازه‌ای که خودت میخوری بخوران، ولی با بزرگان معنوی، اونهایی که بزرگتر از تو اند، بهتر از آنی که خودت میخوری باید به آنها بدهی. مواسات الاخوان، برادرانتون رو فراموش نکنید. فکر نکنید اگه هیئتی هستید وظیفه‌ای نسبت به هم ندارید. برادران هیئتی که هستیم، برادران مسجدی که هستیم، وظیفه داریم نسبت به هم. آقا جان یکی از اساتیدشون آسد مهدی قاضی بودن. آسد مهدی قاضی جزو کسانی بودن که از معاودین عراقی بودن، از عراق اخراجشون کرد صدام. ایشون با دست خالی بلند شد آمد ایران، هیچی نداشت. آقا جان میگه هر چی داشتم با ایشون نصف کردم، تا حتی پتو، متکا، ظرف و ظروف خونه. مواسات الاخوان، گفت با بالاتر از خودتون باید بیشتر از اون باشید. اینو از زبون خود آقا جان شنیدم. فرمود ما وقتی رسیدیم قم، خدمت علامه طباطبایی، دیدیم ایشون مستأجرن. میفرمود من خیلی کتاب داشتم، نسخه های خطی عتیق که تمام رو با زحمت و نون طلبگی جمع آوری کرده بودن. یه گفتم من یه سری از کتابایی که دم دستم باید باشه نگه دارم، بقیه رو بفروشم، خونه ای بخرم، کلیدشو ببرم دو دستی تقدیم ایشون کنم. یه این قصد رو کردم، رفتم سراغ کتاب فروشی ها، کتاب اونا کتاب میخرن، میگن زمینه کتاب الان خرابه، این قیمت ها نمیدیم و نمیشه و بعد قسطی باید برداریم. و دیدم یه پولی کتابش هم نمیخوان بدن و اصلا نمیشه. موقع خریدن معمولا چیکار میکنن؟ تو سر حال میزنن دیگه. میگه دیدم نه، هم کتاب ها میره هم خونه تهیه نمیشه، و الا کل کتاب هامو بفروشم. خیلی که یکی از بزرگترین کتابخانه های ایران رو داره ایشون در نسخه های خطی و غیر خطی از چاپی و اینها. مواسات الاخوان و سعی فی حوائجهم، سعی یعنی دویدن، بدوی تو حاجت هاشون. برای برادر دینی بدوی دنبال کارش. جناب عاشق عباس قمی اگر اشتباه نکنم، صاحب مفاتیح الجنان و کتابهای خیلی خوبی داره ایشون، ایشون آخر عمرش جزء علمای بزرگم بود، مطرح هم بود. میگه دیدم دنبال کار این آقا و اون آقا و اداره و این طرف و بازار و یه دیگه گفتن حاج آقا شما دیگه الان تو این سن باید بشینید بیان دستبوستون سوال بپرسن، نمیدونم شاگرد پرورش بدید، شما افتادی دنبال کار این آقا اون آقا. فرموده بود من تو روایات جستجو کردم، خب محدثم بود دیگه، ببینم افضل اعمال چیه. دیدم عملی بالاتر از گریه بر سید الشهدا نداریم، خب، و بعد دیدم چیزی که بالاتر از گریه و عزای بر سید الشهدا باشه کمک به شیعیانشونه، کمک به شیعیانشون بالاتر از عزای ابا عبدالله. از افتادم دنبال کار مردم رو حل کنم. و سعی فی حوائجهم فی الاسر و الیسر، تو سختی و آسانی یه موقع انسان خودش دستش بسته است، پول نمیتونی کمک کنی، ولی آشنا که میتونی پیدا کنی. یا آقایی حالا میگفت آقا من از بس ضامن شدم، پول برداشتم از حسابم، مقروض شدم، گرفتار شدم. این حدیث رو خونده بودم که باید کمک کنی. گفتم آخه عزیز من روایاتم که میفرماد حساب و کتاب داره. فرمود برادر دینی، نگفت هر کس که از راه رسید تو بگی بفرمایید. از ببین طرف نماز میخونه یا نمیخونه. به قول سعدی میگه آن کس که فرض ایزد نمیگذارد، قرض تو را، حالا به این معنا فرض ایزد رو وقتی نمیگذارد قرض تو را پرداخت نمیکنه، واجب خدا رو انجام نمیده، بعد بیاد بدهکاری تو رو پرداخت کنه. برادران دینی فی العسر و الیسر، در سختی و آسانی و الحلم، بردباری، بردبار باشیم. عزیزان من، یه نفر که میره مسجد مسجدیه، دیگران ازش انتظار دارن، میگن تو صف اول جماعت وامیستی، راستم میگن، تو هیئت میری، با درس فلانی میری، اینجوری، راستم میگن. یا طرف مسجد نباید بره، یا اگه میره باز شأن مسجد رو رعایت کنه، یا نباید بگه من بچه هیئتیم، یا اگر هیئتی شد رفتارش باید امام حسینی باشه. حلم، بردباری باید تو حرکاتتون باشه. شما با دیگران فرق میکنید، شما با دیگران فرق میکنید، یعنی از ما انتظار بیشتره که چجور رفتار کنیم. و تفقه فی الدین، تفقه در دین یعنی دین شناسی، دین رو بشناسیم. خیلی از مصیبت هایی که سر اسلام و مسلمین در میاد به خاطر نشناختن دینه، دین رو نشناخته. اگر به بطن دین رسیده بود، تفقه کرده بود، طرف یه آیه رو میگیره، یه حدیثی رو میگیره، دیگه جوانبش رو نگاه نمی کنه که خب بابا جانب دیگه هم داره این. خدا گفته با کفار مقابله کنید، پس اسلحه دست بگیریم بکشیم. نه خیر، کنار اون آیای دیگه هم هست. دین شناس باید باشیم. امام، ما نمیگیم بریم مرجع تقلید بشیم همگی، کار نشدنیه، ولی دین شناس شدن باید در مورد دینمون بدانیم، باید در مورد دینمون بدونیم. اصلا جناب ملا صدرا ایشون یه اعتقادی داشتن، میگفتن ما در دین تقلید نداریم، همه باید مجتهد باشن، دین شناس باشن. حالا ما نمیگیم همه برن مجتهد بشن، ولی باید از دینشون سر در بیارن، حلالش کدومه، حرامش کدومه، ورع کدومه، تقوا کدومه، احکام دینمونو بدونیم. میگه تو رو توصیه میکنم به تفقه در دین، دین رو بشناسی. آقا خیلی از قتل‌های تو تاریخ صورت گرفته به خاطر اختلاف سلیقه، نه اختلاف عقیده، اختلاف سلیقه بوده. یعنی یه مسلمان یه مسلمانی رو کشته، یه شیعه یه شیعه دیگه ای رو کشته، چون اختلاف سلیقه داشته. باورتون میشه؟ نه. من دلیل میارم براتون، خودتونم میدونید خیلی هاشو. کجا؟ آقا شیخ فضل الله نوری عالم شیعی 12 امامی چرا کشته شد؟ کی فتوای قتلشو داد؟ 3 نفر از علمای نجف. چرا؟ ایشون با مشروطه مخالف بود. آیا کسی با مشروطه مخالف باشه باید اعدامش کرد؟ اصلا مشروطه چی هست؟ این همه کشت و کشتار شد به خاطر مشروطه چی شد آخرش؟ هیچی. بعد آقایون علما که شما فتوای قتل ایشونو دادید، آیا کسی که مشروطه رو قبول نداره حکم اعدام باید صادر بشه براش؟ چیه؟ اختلاف سلیقه است، حواسش نیست. این آقا نه مرتد، نه کافر، نه بیدین، عالم متقی شیعه است. حالا نظرش با نظرتو نمیخونه. قضیه دیگه، یا آقایی بودن، شما سنتون قد نمیده، منم قد نمیده، من تو کتابا خوندم، به نام آیت الله شمس‌آبادی. این زمان شاه ترور شد به دست کی؟ ساواکیان؟ نه، اسم نمیبرم به دست کی ترور شد، به دست یه آدم مسلمان انقلابی که بعدن طی قضایایی تو خود انقلاب اعدام شد. بحث سیاسیشو کار ندارم. چی بود داستانش؟ یه کتابی نوشته شده بود، شهید جاوید. من این کتابو نخوندم چی اصلا داستانش، در مورد امام حسین بوده و یه تحلیل هایی کرده بوده از نهضت امام حسین. یه عده از جمله این آیت الله شمس‌آبادی این کتابو قبول نداشتن، بالای منبر این کتابو رد میکردن. خب کار به جایی میرسه، طرفداران اون کتاب و نظریه ایشون رو ترور میکنن. آقا ایشون نامسلمان بود؟ نه. ضد شیعه بود؟ نه. غیر متقی بود؟ نه. یه نظریه رو قبول نداشت، دستگیرم شد اون قاتل. زمان شاه هم تو زندان افتاد، حکم اعدامش هم در آمد. انقلاب که شد آزاد شد، ولی خون مظلوم ول نمی کنه که. تو انقلاب خرابکاریایی کرد که گرفتن اعدامش کردن. تفقه در دین، دینو درست بشناس. خیلی نمونه داریم بخوایم بگیم تو تاریخ که یه مرتبه طرف به خودش میاد اه من چه کردم. خود علمایی که قتل شیخ فضل الله نوری رو صادر کردن بعدن به خودشون آمدن ما چی کردیم. مرجع تقلیده ولی تفقه در دین نداره، دین رو نشناخته. چون اگه شناخته بود که دست به قتل دراز نمی کرد. و تثبت فی الامر، ثابت قدم باشید در امر، در امر ولایت ثابت قدم باشید، هر بادی این ور اون ورتون نکنه. و تعاهد للقرآن، نسبت به قرآن متعهد باشید. حدیث امیر مؤمنانه. که در شبان روز لااقل قرائت 50 آیه قرآن نباید ترک بشه. بچه شیعه باشیم ما قرآن نخونیم، پس کی بخونه؟ ترجمه قرآن رو نگاه نکنیم، پس کی نگاه کنه؟ آیه قرآن دستور داده در مورد قرآن خوندن، گفته چقدر بخونید؟ کی میدونه؟ وقرأوا ما تیسر من القرآن، تا آنجایی که تیسر آسان است قرآن بخوانید. تا کجا آسانه؟ تا اول سختی. آسانی تا اول سختیه. میگه تا آنجا که آسان است، یعنی تا رسیدن به مرز سختی قرآن بخونید، یعنی اونقدر باید بخونی تا به سختی برسی. خب آیه قرآنه، وقرأوا ما تیسر من القرآن. روزی یک ساعت از دستورالعمل هایی که برای تقوات صادر شده، کسی میخواد متقی باشه، مؤمن باشه، روزی یک ساعت با این زانو بزنه در محضر قرآن، با تأمل و تدبر قرآن بخونه. و حسن الخلق، حسن خلق داشته باشید. اینا دستوراتی که زمان غیبت باید متمسک بشیم بهش. و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، امر به معروف نهی از منکر، یعنی خوبی ها رو به مردم بگید، آقا این کار خوبیه، این کار بدی انجام ندید. امر به معروف از کجا شروع کنیم؟ خانواده خودمون. به دختر خودمون بگیم اینجوری بیرون نیا. به پسر خودمون بگیم این شلوار رو نپوش. آقا نهی از منکر خیلی واجبه، واجبه. این که میگم خیلی واجبه، در بنی اسرائیل یه زاهدی بود، روایت داریم، این داشت میرفت رسید به چند تا بچه، دید اینا یه پرنده، یه مرغی رو گرفتن دارن پراشو زنده زنده میکنن. این هیچی نگفت، باید نهی از منکر نکن، آقا نکن بچه جان، گناه داره این پرنده. این هیچی نگفت، میگه رفت به نماز که ایستاد، زمین دهن باز کرد اینو بلعید. چرا نگفتی؟ چرا نهی از منکر نکردی؟ البته نهی از منکر جا داره ها، نهی از منکر شرایط داره، بدونیم اثر میکنه حرفمون، ولی باید بگی. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ. در مورد امر معروف نهی از منکر می‌فرماد که در بسیاری از نجواهای آنان خیری نیست مگر آن که امر به صدقه ای کنند یا امر به معروفی کنند، که امر معروف او اصلاح بین الناس، یا بین مردم اصلاح ایجاد کنند، که میشه نهی از منکر. و اجتناب الفواحش کلها، و از تمام فواحش بپرهیزی. فواحش مثل چی؟ مثل نگاه کردن فیلم مبتذل. تو حرم بودیم، یه بچه‌ای بود، نوجوانی بود، عراقی بود، یه حرکتی کرد من خیلی لذت بردم. موبایل، گوشی موبایل دستش بود، داشت نگاه میکرد، نفهم کنارش نشسته بود. یه فیلمی بود، مال خارجی ها بود، فیلم بدی نبود، ولی زنهای سرباز بودن بالاخره توش. نشونش داد، گفت میخوای بریزم براش، برای تو موبایلت؟ گفت نه، من از این چیزا تو موبایلم نگه نمیدارم. با اینکه منم فیلمو دیدم ها، فیلم بدی نبود، ولی چون خارجی بودن حجاب نداشتن. گفت نه، من از این چیزا تو موبایلم نگه نمیدارم. مگه بچه هیئتی باید فیلم مبتذل نگاه کنه؟ به هوای اینترنت چون حالا زیاد شده هر چیزی رو بریم تویش نگاه کنیم، یا تو گوشی موبایلمون هر چیزی باشه؟ و اجتناب الفواحش کلها، از تمام فواحش دوری کنی. اگر چشم و ذهنت به زنا عادت کنه، زنا برات راحت میشه. اگر فکر و ذهنت عادت کنه برات راحت میشه. و علیک به صلات اللیل، و بر تو باد به نماز شب. فإن النبی اوصى علیا فقال یا علی علیک به صلات اللیل علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. رسول خدا سفارش کرد، وصیت کرد به امیر المؤمنین، گفت علی جان بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب. و من استخف به صلات اللیل فلیس منا، کسی نماز شب را کوچک بشمارد از ما نیست. کوچک بشمارد. روایت داریم نماز شبتون قضا شد، قضاشو بخونید، قضاشو بخونید. میدونی نمیتونی بلند بشی، نماز شبتو بخون بخواب. خیلی مریضی بیحالی، دو رکعتشو بخون، چهار رکعتشو بخون. علامه طباطبایی میگه وقتی رسیدم نجف، خدمت آقای قاضی رسیدم، اول چیزی که به من فرمود، فرمود پسرم دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. امام حسن عسکری میفرماد، بعد تأکید میکنه که میگه رسول خدا به امیر المؤمنین سفارش کرد. ما وصیت رسول خدا به امیر المؤمنین ترجمه کردیم، حتی یادم تایپ کردیم، کپیشو بین دوستان پخش کردیم، چه چیزایی رو سفارش کرده بود رسول خدا به ایشون. اما این عبارت خیلی عجیبه، کسی نماز شب را کوچک بشمارد از ما نیست. در روایتی از فکر میکنم امام هشتمه که میگه طریق الالله، راه به سوی خدا ممکن نیست الا به صلات اللیل، مگر به نماز شب. هر چیز به هر کس دادن تو نماز شب دادن، به هر کس هر چی دادن تو نماز شب دادن. این آخرین تقریبا وصیتیه که حضرت میکنه، چون دنبالش میفرماد فعمل به وصیتی، به وصیت من عمل کن. و امر شیعتی حتی یعملو علیه، به شیعیان من امر کن که اینا رو انجام بدن. این نامه‌ای که حضرت نوشته حالا آمده رسیده به دست شما، شما شیعیان حضرت، سفارش حضرت رو به پدر شیخ صدوق میگه، به شیعیان من بگو اینا رو انجام بدن. و علیکه به صبر و انتظار الفرج، و بر تو باد به صبر و منتظر فرج بودن. فإن النبی قال افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بر تو باد به صبر کردن و منتظر فرج بودن، که رسول خدا فرمود افضل اعمال امتم انتظار فرجه، دائما منتظر باشی. آقا چی میشه منتظر باشه انسان؟ انتظار سالک رو شکوفا میکنه، مؤمن رو شکوفا میکنه. وقت تموم شده، منم زودتر اینو به پایان برسونم. ولا تزال و شیعتنا فی حزنن، شیعیان ما دائم در حال حزنن. حتی یزعر ولدی الذی بشر به النبی، میگه شیعیان دائما در ناراحتی هن، تا وقتی که اون فرزندم که پیامبر به او بشارت داده از ظاهر شود. یملع الارض قسطن و عدلا، زمین رو پر از عدل و داد کنه. کما ملعت ظلمن و جورا، فصبر یا شیخی، پس صبر کن، عجله نکن. یا ابل حسن علی و امر جمیع شیعتی به صبر، و جمیع شیعیان من رو امر به صبر کن، بگو صبر کنی تا آقا بیاد. صبر کنید تا حضرت بیاد. چجوری صبر کنیم؟ بریم دوباره کارمون؟ نه، به اینایی که گفتم عمل کنی میشه جزء کسانی که داری صبر میکنی. فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، چرا که زمین از آن خداست، آن را ارث میدهد به هر کدام از بندگانش که بخواهد و عاقبت از آن متقیان است. و السلام علیک و علی جمیع شیعتنا، سلام بر تو و بر تمام شیعیان ما. سلام حضرت رو شنیدید، به ایشون سلام بدید. و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی محمد و آله. زمان غیبت باید صبر کرد. اما عزیزان، خیلی بلاهایی هست تو زمان غیبت، خیلی انحرافاتی هست تو زمان غیبت، خیلی از دین خارج میشن. یه چیز عملی بهت بگم، اگه میخوای ایمانت حفظ بشه، از محبت فاطمه زهرا غافل نشو و از دشمنی با دشمنانش غفلت نکن. اون چیزی که نجاتت میده محبت فاطمه زهراست. سرمایه محبت زهراست دین من. من دین خیش را به دو دنیا نمیدهم، گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. روز محشر وقتی خانوم میان برا شفاعت شروع کنن به شفاعت کردن، میگه جمیع اهل محشر میگن ای کاش ما از فاطمیون بودیم، ای کاش ما از دوستان فاطمی زهرا بودیم، ای کاش ما هم محبت فاطمی زهرا بودیم. مادر جان، مادر مظلومه، آه مرا مادر، مرا مادر، مرا با اولی بیعت کردن، امیرالمومنین برا بیعت حاضر نشد. یه عده از شیعیان، چند تا دونه از شیعیان خاص می آمدن خونه امیرالمومنین. اینا گفتن، اینا جمع میشن تو خانه علی که دسیسه کنن. پیغام فرستادن در خونه حضرت که علی خلیفه رسول خدا تو رو به مسجد میخواند. حضرت فرمود من خلیفه برای رسول خدا نمیشناسم غیر خودم. بار دوم پیک آمد، اما امیرالمؤمنین به مسجد نرفت، دفعه سوم اینها با اراذل و اوباش جمع شدن اومدن در خانه امیر المؤمنین. آیا آیا به در که زدن آقا امیرالمومنین میخواست بلند بشه، خانوم فرمود علی جان تو بشین، بذار من برم شاید اونو به حرمت رسول الله خجالت بکشن. اومد در بگر فرمود چیه چی میخوای از ما؟ دومی صداشو بلند کرد گفت به علی بگو بیاد باید با خلیفه مسلمین بیعت کنه. فرمود شما چقدر زود قدیر خون رو فراموش کردی، مگر چند ماه پیش با علی بیعت نکردی؟ صداشو بلند کرد گفت این حرفا به زنها ربطی نداره، برو کنار بگو علی بیاد و الا خانه رو با اهلش و آتش میکشم. خانم فرمود چقدر زود حرمت رسول خدا رو شکستی، تو خجالت نمی کشی؟ دو سبت رسول خدا در این خانه است. گفت اینجور فایده نداره، هیزم بیاری. هیزم آوردن پشت در ریختن، در رو آتیش زدن. حالا خانم پشت در ایستادن هی صحبت میکنن، بلکه اینا خجالت بکشن برگردن. در که آتیش گرفت قوام در از بین رفت، یا صاحب از زمان معذرت میخواد، یا صاحب از زمان معذرت میخواد، میگه ملعون یه لگد به در زد. همینقدر بگم یه مرتبه صدای خانوم بلند شد، یا وزلت و خودی بجا ریخدن بیرون، امیر المومنین زرازیم دوید بیرون. خانو زینب میفرماد آتش و دود چه قوغا میکرد، آتش و دود چه قوغا میکرد، مادرم فاطمه آقا میکرد. پشت در یاری مولا میکرد. آیا 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 میگه امیر المومنین رسید دید فاطمه روی زمین افتاده، اول کاری که کرد میگه عبا رو انداخت رو فاطمه، یقه دومی رو گرفت به زمین کوبید. فرمود اگر رسول خدا امر به صبرم نکرده بود نشونت میدادم بی حرمتی به فاطمه یعنی. وقتی اینا فهمیدن دستای علی بزدن، راوی میگه دیدم از همه طرف هجوم آورده بودن، لباس علی رو میکشیدن، چند نفر دستاشو نگه داشته بودن، ریزمان انداختم به گردن امیر المؤمنین. آی قربان آی قربان دارم آقا، آی قربان دارم آقا.
یه دست به پیون دوید دنبال مولا به سرمونو کجا میبرید آیا 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 یه مرتبه امیر المومنین برگشت نگاه کرد به امام حسین دید امام حسین دستار میخواد از سرش برداره عمامه میخواد برداره نفرین داره گفت سلمان حسین رو دریا آیا 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 یکی از علما یه امام مجتبی رو خواب دیدم گفت فلانی چرا روزه من نمیخونی گفتم آقا من مداح شما همیشه روزتون رو میخونم فرمود نه اون روزه ای رو میگم که وقتی میخیدم در خونه ما بابا بزنجم میچیدم طرف مسجد یه طرف داشتن مادرمون رو میزدن ما نمیدونستیم کمک بابا کنیم یا مادرمون رو نجات بدیم ولی آخر دلمون به حال مادرمون نشستیم رفتیم طرف مادر مظلوم عالم علی رو بردن مسجد قریب عالم علی رو بردن مسجد گفت مادرم رو چرا میزنید آیا 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 میگه خود را به هر طریقی بر دامنش بکندن یه وقت جمعیت که رفتن فضل خانوم رو بلند کرد بلند که شد چشماشو باز کرد و علی کجا هست آیا آیا وقتی رسید دم مسجد دید شمشیر گرفتن بالا سر گفت رها کنید پسرم مامان و الا به خدا گیسو پریشان می کنم همه تون رو نفرین می کنم سلمان میگه به خدا دیدم زمین به لرزه در آمد یه مرتبه علی فرمود سلمان فاطمه رو دریا نزار نفرین کنه میگه رسیدم گفتم خانوم پدرت رحمت للعالمین بود گفت میخوام نفرین کنم گفتم شما خاندان رحمتید گفت میخوام نفرین کنم هرچی گفتم گفت میخوام نفرین کنم گفتم خانوم علی گفته نفرین نکنم میگه تا گفتم علی گفته نفرین نکن گفت حالا که علی گفته چه آی نه Thank you. ندارد روح بشری در رگ و در پوست ندارد. علی رو رها کردن اومد دم مسجد، خانوم دستشون گره دارن میرن طرف خونه، همینجوری که دوتا مظلوم دارن میرن. آقا امیر المؤمنین فرمود یا فاطمه کیف انت، یعنی زهرا جان حالت چطور خانوم؟ نگفت تازیانه خوردم، نگفت پهلوم در میکنه، نگفت محضرم زرد شده. میدونی چی گفت؟ گفت علی جان تو خوب باشی منم خوبم، تو خوب باشی منم خوبم. یعنی جانم بدا نمجا، خودم بلا گردونه در روحی لور کردنا و نفسی لنفس کرمها.
Oh, Oh, گرفت قلب یک نوجوان گرفت همه کوچه بوی خود گرفت بای مادر مند جای دست رو صورت خوشبارش شکست رو خاکا محبت در رگ و در پوست دارم محبت در رگ و در پوست دارم حسین علی را دوست دارم محبت در رگ و در پوست دارم محبت در رگ و در پوست دارم حسین علی را دوست دارم محبت در رگ و در پوست دارم محبت در رگ و در پوست دارم یا الله به نبوت یا محمد به ولایت علی 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 فضلون عالم علی، فضلون عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم
صدر از زهرا به ظهور خود شد.